چهار برنامه گذشته بحث ایدئولوژیک ما در زمینه جهانبینی مادی و جهانبینی الهی از مسئله دیالکتیک آغاز شد، بدین صورت که بحث دیالکتیک به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به بحث مقایسه جهانبینی الهی و مادی شناخته شد و این بحث بر اساس توافق حضار بحث آزاد به عنوان موضوع چهار جلسه گذشته ما بود. در جلسات قبل مباحث تکامل، تأثیر و تأثر متقابل و تضاد مورد گفتگو قرار گرفت و از نقطه نظر مارکسیسم و اسلام در مورد اون بحث شد. در این جلسه موضوع بحث مسئله حرکت تعیین شد از جلسه قبل و انشاءالله بحث رو این جلسه حضار محترم در زمینه حرکت دنبال خواهند کرد. قبل از آغاز بحث از سوی شرکت کنندگان محترم میزگرد و بحث آزاد چند نکته رو همچون جلسات قبل یادآوری میکنم و اون اینکه هر کس در این بحث بیانگر معتقدات خیش است و نه ذکر کننده و یادآور نظریاتی که در زمینه‌های فلسفی و در حوزه دیالکتیک در تاریخ فلسفه مطرح شده. بنابراین اگر نقل قولی هم از کسی در بحث طرح میشه به معنی عقیده گوینده اون تلقی خواهد شد. نکته ضروری دیگری که ناگزیر از تذکر مجدد اون هستم مسئله محدود بودن بحث به موضوع تعیین شده و توافق شده است، به این معنا که قطعاً حضار محترم بحث ایدئولوژیک خیش رو پی خواهند گرفت و از پرداختن به بحث‌های سیاسی و اجتماعی و احیاناً مسائل گروهی و شعارهای سیاسی قطعاً پرهیز خواهند داشت و اگر در جریان بحث مشاهده شد که یکی از حضار به جای ادامه بحث ایدئولوژیک و فلسفی به مباحث سیاسی پرداخته، از اونجایی که ما بحث آزادهای مستقلی در زمینه‌های سیاسی هم داریم، ناگزیر از قطع صحبت گوینده و تذکر مجدد این نکته خواهم بود. لذا از همینجا قبلاً پوزش می‌طلبم از این امر. شرکت کنندگان بحث آزاد این جلسه ما نیز به ترتیب آقای دکتر عبدالکریم سروش منفرد، حجت الاسلام مصباح از حوزه علمیه قم، آقای احسان طبری از حزب توده ایران و آقای فرخ نگهدار از سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت هستند. حالا بحث خودمون رو استدام میکنیم. در حوزه و زمینه حرکت آقای مصباح آغاز کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء. اللهم عجل لمليك الفرج من عافية من نصر واجعلنا من اعوانه و انصاره و من علينا بعنايته. همونطور که خاطر بینندگان محترم مستحضر هست، بحث امروز پیرامون مسئله حرکت. اگر به خاطر داشته باشیم در جلسه اول موقعی که از اصول دیالکتیک سوال شد، یکی از اصولی که روش تکیه شد مسئول مسئله حرکت همگانی بود. البته نظر دیالکتیسیان ها در تعیین اصول دیالکتیک مختلفه و همونطور که در یه جلسه دیگه اشاره کردم، بعضی اصل حرکت را به عنوان یکی از اصول اساسی دیالکتیک مطرح نکردند. ولی خب نظر حضار محترم این بود که یکی از اصول اساسی دیالکتیک حرکت هست و حتی آقای طبری فرمودند که اصل گذار از تغییرات کمی به کیفی و اصل تکامل هم بازگشت به حرکت میکنه، اگر اشتباه نکنم. بنابراین این یکی از مهمترین اصول دیالکتیک در نظر ایشون به شمار میره که دو اصل دیگر هم بازگشتش به همین اصل. و شاید حقش این بود که این مسئله قبل از مسئله تکامل بررسی میشد، مخصوصا از دیدگاه ایشون. ولی چون جناب آقای نگهدار بحث تکامل را مطرح کردند، این بود که بحث جلسه اول و دوم بیشتر به این موضوع گذشت. به هر حال در جلسات قبل رابطه تضاد با حرکت مورد بحث بود، ولی چون خود موضوع حرکت روشن نشده بود این بحث خیلی به جا نیفتاد. این بود که پیشنهاد شد که در این جلسه درباره خود حرکت بحث کنیم تا اینکه رابطه تضاد و حرکت بعد بهتر روشن بشه. طبق شیوهی که تا به حال مشق کردیم، با توجه به اختلافی که در تعریفات حرکت هست، ما از آقایون میخواییم که برامون مسئله حرکت را از دیدگاه خودشون تعریف بفرمایند تا موضوع بحث مشخص باشه. فعلا بنده دیگه عرضی ندارم تا تعریفش را آقایون بیان بفرمایند.
متشکر. آقای طبری،
با درود به حاضران محترم این بحث آزاد و درود به مجاهدان ما که از سرزمین وطن ما در مقابل تجاوزگر بحثی دفاع میکنند و درود به رهبر جمهوری اسلامی ایران. درباره بحث حرکت، در واقع در 4 بحثی که ما در گذشته کردیم مطالب بسیاری به میان آمده، ولی از اونجایی که حجت الاسلام مصباح در دفعه پیش فرمودند که این مطلب بار دیگر اختصاصا مورد بحث ما قرار بگیره، ما هم توافق کردیم و اینک سعی میکنیم که به این پرسش پاسخ بدیم. حرکت، همونطوری که من قبلا هم عرض کردم، از نقطه نظر دیالکتیک به معنای تغییره به طور عام، و این تغییر را هم عرض کردم که بنا به تقسیمی که در علوم وجود داره بر اساس همون تقسیم میکنند. یعنی حرکت مکانیکی که مطابق حکمت قدیم ما حرکت در عینه، حرکت انتقالی است، حرکت فیزیکی که عرض کردم عبارت است از جذب و دفع کوانت های میدان های مغناطیسی، جاذبه، حرکت شیمیایی که عرض کردم عبارت است از اتصال و انفصال اتم ها و مولکول ها، حرکت بیولوژیک که در حقیقت در اونجا یاخته ها یعنی سلول ها، بافت ها و اعضای موجود زنده شرکت دارند و جذب و دفع اونهاست، و نه فقط جذب و دفع بلکه یک عملکرد سیبرنتیک هم دارند به معنای گرفتن اطلاع، ضبط اطلاع و تغییر اطلاع و پس دادن اون اطلاعات به صورت عمل اون موجود زنده، و سپس حرکت اجتماعی که در اون یک سلسله عملکردهای روبنایی و زیربنایی انجام میگیره مانند تولید و مانند معرفت، و سپس میتوانیم به اصطلاح حرکت در تفکر رو، حرکت منطقی رو هم به مثابه شکل جدایی بگیریم یا شکل از حرکت اجتماعی بگیریم. این دیگه بستگی داره به اینکه پایه مطلب رو چطور بگیریم. اینا اشکال مختلفه حرکته که انگلز اون رو به میان کشیده. من دفعه پیش عرض کردم که برای این اشکال بناسبت رشد و علوم تلخیص شده و به سه شکل اساسی مکانیک، ترمال و سیبرنتیک تقسیم میشه. این تقسیم بندی است که از طرف دیالکتیک بر روی حرکت انجام میگیره. من به مناسبت همین بحثی که هست از طرف حجت الاسلام مصباح مطرح شد، مراجعه کردم به کتب و حکمای قدیم خودمان مثل شفا، اسفار، کتب دیگر که ببینم بحث حرکت رو در حکمت قدیم ما چطور مطرح میشه. من نمیخوام اون تکرار کنم، خدا آقایان که در اینجا تشریف دارند در این امور تخصص دارند. اگر ما ماهیت بین باشیم، تفاوت اساسی در ماهیت تعریف ها وجود نداره، اگرچه در اونجا اصطلاحات دیگری به کار میره. و این شاید یکی از اشکالات این بحث باشه که سیستم حکمی ما مبتنیست بر مقولات و مسائلی که در یک دوران طولانی تنظیم شده، و سیستم فلسفه دیالکتیکی مبتنیست بر یک مقدار مقولاتی که در دوران دیگر تاریخی تنظیم شده و مایه خودش رو از علوم میگیره و به این ترتیب مقدار زیادی تطابق احکام از لحاظ ماهوی وجود داره ما بین این دو تا سیستم و بعض جاها اختلاف وجود داره. راجع به این که کجا این تطابق وجود داره و کجا اختلاف وجود داره، این البته بحث خیلی طولانی است، به خصوص که در حکمت قدیم ما هم حکمای گوناگون مثل حکمای مشائی، حکمای اشراقی یا متکلمین ما یا عرفای ما هر کدام به شیوه ای آمدن مسئله رو مطرح کردند و گاهی اوقات هم این شیوه ها با هم دیگه به نتایج غیر شبیه رسیده. مثلا در حالی که مشرائیون حرکت رو فقط در اعراض می دونستند، صدرالدین شیرازی صدر المتعلهین که یکی از نوابغ ما در تفکر فلسفی است، حرکتی در جوهر هم قبول کرد و گفت جوهر غیر قاره و ناچار وقتی که اعراض که قائم بر جوهر هستند حرکت میکنن، جوهر هم باید حرکت کنه و تجدد وجودی وجود داره و سریان جوهری در جهان وجود داره. به معنا به نظر ما او به اندیشه که ذاتی بودن حرکت نزدیک شد. یا تقریبا بین همه حکمای ما هم از اشراقیون یا مشائیین و غیره درباره این که عامل مباشر حرکت طبیعت اختلاف نظری نیست، یا همچنین درباره اینکه اشکال مختلفی حرکت که به صورت حرکت طبیعی یا به حرکت قصری و حرکت ارادی در میاد باز اختلاف نظری نیست. و تمام اینا این مقولات رو به نوبه خود یک نفر دیالکتیسیان هم میتونه بپذیره، هیچ اشکالی در کار او ایجاد نمیکنه. یعنی یک بحث شاید جداگانه بیبایسی انجام بگیره، نه در چارچوب تلویزیونی بلکه در چارچوب بیشتر اکادمیک مدرسی، برای خاطر اینکه معین بشه که چه چیزی رو طرفداران دیالکتیک از مجموعه حکمت ما، حکمت کلاسیک ما که در حوزه های علمیه تدریس میشه یا تا در دانشگاه ما هم تدریس میشده، چه چیزی از اون رو میپذیرند و چه چیزهایی رو بایش مباحثه دارن، مخالفن، موافق نیستن. این چون این کار آماده نشده انجام گرفته، به همین جهت هست که ما در داخل این بحث خودمون تقریبا جدای از هم دیگه صحبت میکنیم و گفتگوی ما گفتگویش که توش تعاطی لازمه فکری و روحی انجام نمیگیره، لذا فقط باید بهش به عنوان یک نوع مدخل عامی نگاه کرد که شاید بتونیم مدخل عام اگر زمان اجازه بده به مراحل دقیق تری وارد بشه. این اون چیزی که من میتونم به طور کلی تعریفی درباره حرکت و در مقایسه اون با حکمت خودمون، حکمت مدرسی قدیم خودمون بیان کنم.
با تشکر. من فکر میکنم آقای نگهدار هم اگر دقیقا با این تعریف موافقند که تأیید خواهند کرد، و در غیر این صورت اگر تکمله‌ای یا تصحیحی بر این تعریف دارند مطرح کنند تا بعد برادران ما از نقطه نظر اسلامی روی اون تعریف مسائلی که دارند بیان کنند.
با سلام و درود به همه هم‌میهنان زحمتکش میهنم و به ویژه رزمندگان دلاور جبهه های جنگ علیه تجاوز صدام، پنجمین جلسه بحث ایدئولوژیک رو که به بررسی مسئله حرکت اختصاص یافته آغاز میکنیم. در مورد تعریف حرکت در جلسات گذشته کما بیش بحث شد و به جمع‌بندی هایی هم از جانب ما دست یافتیم. در این جلسه نظر به این که بحث های گذشته جامع نبوده، یک بار دیگه مسئله حرکت رو بررسی میکنیم. تعریف حرکت همانگونه که در جلسات قبل هم متذکر شدیم به معنای عام همان تغییر است یعنی دگرگونه شدن، یعنی غیر شدن، یعنی دگر شدن. این خصیصه ذاتی ماده است و ما در سراسر جهان شیئی یا پدیده‌ای نمی‌یابیم که عاری از حرکت باشه. نظر به این مطلب همان گونه که در فلسفه مارکسیسم و از قول مارکس هم هست مطرح میشه، حرکت رو خصیصه ذاتی ماده و امری مطلق به معنای تجریدی کلمه تغییر به حساب میارند. یعنی تنها مفهومی که در مارکسیسم مطلقه، یعنی تغییر نمی کنه، تجرید مفهوم تغییره. یعنی مفهوم تجریدی تغییر ثابت، ابدیست، همیشگیست و ذاتی تمام اشیا و پدیده هاست. ما هیچ پدیده‌ای رو، هیچ شیئی رو در عالم نمیتونیم ببینیم که این خصیصه رو نداشته باشه. و همون جوری که در جلسات قبل هم بحث شد، اساساً منطق دیالکتیک بر اساس همین تغییر پذیری و تحول دائمی اشیا و پدیده‌های خارجی بود که مطرح شد. و همون گونه که در جلسات قبل گفتیم، مسئله اصلی دیالکتیک، تفاوت اصلی دیالکتیک با منطق سوری، همون بررسی اشیا و پدیده‌ها در جریان حرکت هست که دیالکتیک میپذیره و تفاوتش با منطق سوری هم گفتیم در همینه. در اینجا مسئله مطرح میشه که چرا حرکت ذاتی اشیا و پدیده هاست و جدا از اشیا و پدیده ها، یعنی جدا از جهان مادی، نمیتوانیم حرکت رو در نظر بگیریم. در زمان قبل از پیدایش دیالکتیک، نظر فلاسفه بر این بود که حرکت میتواند جدا از ماده به صورت یک پدیده‌ای مستقل از ماده در نظر گرفته بشه. اما مشاهدات عینی، بررسی کل جهان، یک همچین ایده‌ای رو نفی میکنه. یعنی ما نمیتونیم هیچ حرکتی پیدا بکنیم که جدا از ماده باشه. و این عکس مسئله است. این همون گونه که ما پدیده رو، ماده رو بدون حرکت نمیتونیم در نظر بگیریم و یک همچین چیزی نمیتونه در جهان خارج وجود نداره، همان گونه هم حرکت بدون ماده اساساً غیر قابل تصوره و دیالکتیسیان ها هم معتقد هستند که یک همچین چیزی وجود نداره. در زمینه حرکت باز باید این مسئله هم اضافه کرد که جهان مادی در مجموع خودش این حرکتی رو که جهان مادی در خارج از ذهن، این مسئله دیگه در رابطه با مفهوم زمان و مکانه که باید در اینجا روش تاکید بکنیم. مسئله زمان نیز نمیشه بجز ماده در نظر گرفته بشه. اول به تعریف زمان که بپردازیم، میبینیم که توالی تغییر وقایعی که اتفاق میفته زمان نامیده میشه. در مورد تعریف مکان نیز باید نسبت اشیا رو در رابطه با هم دیگه، عوض میخوام، من حالم خوب نیست، نمیتونم ادامه بدم الان.
من فکر کنم بحث رو بگردنیم و
اگر اجازه بدید بحث رو قطع بکنیم. عوض میخوام از اینکه چند لحظه به علت شوک ناشی از خستگی زیاد که به من دست داد برنامه قطع شد. تقاضا کردم که بحث قطع بشه و بعدن دوباره شروع بکنیم که این تقاضا پذیرفته نشد و از الان میخوام که بحث رو ادامه بدم یا نوبت دیگری رو به من میدید از آقای طیب.
البته درخواست قطع بحث یعنی امروز رو شما نکردید که اگر این درخواست رو کردید مطرح بفرمایید. درخواست قطع بحث ظاهرا نشد اینجا، ولی میل خودتونه میتونید حالا که استراحت کردید چند لحظه ادامه بدید، یا در صورت که مایل نباشید یکی دیگه از حضار محترم بحث رو دنبال بکنن تا در دور بعدی از وقت باقی مونده تون استفاده کنید.
در دور بعدی از وقت باقی مونده استفاده میکنید.
خواهش میکنم. آقای سروش،
من میخواستم خواهش کنم که آقای مصباح اگر که در زمینه سوالی که کردن توضیحاتی رو لازم میدونن یا در برابر پاسخهایی که ذکر شد خودشون موافق باشن ادامه بدن، و بعد من در موقع مناسبی صحبت خودم خواهم.
پس آقای مصباح لطفاً
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای طبری حرکت رو فرمودند که در نظر ما مساوی است با به تعبیر بنده، البته حرکت همون تغییر است، و همین نظر را آقای نگهدار هم تأیید کردند که تغییر همون دگر شدن هست که از کلمه غیر گرفته شده، و حرکت هم همون تغییر، یا به تعبیر دقیق تر بخوایم بگیم از نظر عربی تغییر. برای این تعریف به نظر ما تعریف صحیحی نیست، به خاطر اینکه اصل تغییر در عالم، اینکه عالم به یک منوال نیست و تغییراتی درش واقع میشه، این جای هیچ خلافی بین هیچ کسی نیست، و حتی بچه ها و کسانی هم که هیچ آشنایی با مسائل فلسفی ندارند چنین چیزهایی را میدونند که تغییر در عالم واقع میشه. با اون چه محل بحث هست که آیا تغییر حرکت داریم یا نداریم، بین گروهی از یونانیان سابق، از الیاییان، پارمنیدس و زنون با دیگران مطرح هست، اینه که حرکت به مفهوم فلسفیش داریم یا نداریم. یعنی اونها هم هیچ شکی نداشتند که خورشید طلوع میکنه، غروب میکنه، انسان گرسنه میشه، سیر میشه، یا جسمی از جایی به جای دیگه منتقل میشه، مسافرت میکردن، از شهری به شهری دیگه میرفتن، این تغییرات برایشون قابل انکار نبود. مسئله این بود که از نظر تحلیل فلسفی این تغییراتی که پیدا میشه یک جریان ممتد واحد است، یک پدیده هست، و یا اینکه پدیده‌های متناوبی است که به دنبال هم تحقق پیدا می‌کنه، و به تعبیر خودشون سکون‌هایی است که پی در پی تحقق پیدا می‌کنه. اون پارادوکس‌های معروف زنون که برای انکار حرکت ذکر کرده، و یکیش را عرض کنم، بلکه دو تاش را هگل هم در فلسفه خودش آورده، اینا مربوط به همین مفهوم حرکتی. ولی سکون‌های پی در پی، یعنی تغییر سکونی به سکون دیگر، این جای انکار هیچ وقت نبودی و هیچ عاقلی نمیتونه انکار بکنه. اگر یه مکتب فلسفی حرکت را به این مفهوم، یعنی یک جریان پیوسته ای که در طبیعت رخ میده، یا احیانا اگر کسی در فکر هم قائل شد یا در جای دیگری، اگر به این معنا بپذیرد، این حرکت را پذیرفته، نتیجه اینجا ظاهر میشه که مثلا تغییراتی که روی مکتب ارسطوییان به نام کون و فساد نامیده میشد، که چیزی دفعتا تبدیل میشه به چیز دیگری و تا حدی هم محسوس هست، قابل انکارم نیست، آب به یه درجه‌ای که میرسه دفعتا تبدیل میشه به بخار. درست است که حرارت آب تدریجا بالا میره و حجم آب افزوده میشه و به گاز بودن نزدیک میشه، اما در یک آن است که آب به گاز تبدیل میشه. این تا یه حدی قابل قبوله. حالا ما نمیخوام وارد بحثش بشیم که دقیقاً آیا در مورد جزئیات پدیده های طبیعت این چنین هست یا نه. به هر حال این تغییرات دفعی، اینها را کسی حرکت حساب نمیکنه، با اینکه تغییر هست. ولی آب که تبدیل به بخار میشه، اگر این تبدیل شدنش دفعی باشه، در یک آن باشه، این را حرکت نمیگن از نظر فلسفی. تغییر هست ولی حرکت نیست. پس حرکت مفهومش از یک از تغییره، یعنی باید قیدی به تغییر زد، اون قید تغییری که تدریجا تحقق پیدا میکنه و در طول این جریان حصول این تغییر وقفه ای حاصل نمیشه. یک نواخت که از میکنم ممکنه تکاملی تصاعدی باشه، ولی در بینش سکونی، وقفه ای نباید حاصل بشه. ما طبق نظر متعارف خودمون، یعنی عرفی، کسانی که آشنا به مفاهیم فلسفی نیستن، میگن مثلا عقربه ساعت یک دور دور ساعت چرخید، اینا یک حرکت حساب میبرن. ولی وقتی دقت بکنیم میبینیم مخصوصا بعضی عقربه های ساعت اینا از حدی به حد دیگری یک پرشی میکنند و یک توقفی دارد و به دنبالش حرکت دیگری انجام میگیره. چون در این سیری که عقربه دور ساعت میکنه سکونهایی و وقفه هایی حاصل میشه، از نظر فلسفی این یک حرکت حساب نمیشه. حرکت همون تغییر مکانی است که تدریجا از نقطه‌ای به نقطه‌ای حاصل شد و بینش سکونی فاصله نشد. به محض اینکه سکون فاصله بشه اون حرکت قطع شد. این حرکت جدیدی است به وجود میاد. پس حرکت یک تغییر تدریجی است که باید متصل باشه و بین سکون و وقفه حاصل نشه. و اما راجع به اقسام حرکت و قلمرو حرکت که آقای طبری اشاره فرمودند که از قول انگلس نقل کردند که 6 قسم است و بعد تقسیم دیگری را اشاره کردند، فعلا کاری به اقسام حرکت در این جهت نداریم چون هنوز تعریف کامل نشده و اونی که محل مؤثر هست در بحث‌های آینده ما جهات ابهامی داره که اونها رو باید روشن‌تر کنیم. آقای نگهدار فرمودند که اختلاف، چون یه مرتبه دیگه هم فرموده بودن اینا تکرار کردن، ناچار می‌دونم که اشاره بکنم به فرمایش ایشون. ایشون فرمودن اساس اختلاف منطق دیالکتیک و منطق سوری همینه که منطق سوری قائل به حرکت نیست ولی منطق دیالکتیک قائل به حرکت است. من فکر میکردم این مسئله دیگه به حد کافی روشن شده باشه که اصولا منطق کاری به تحقیق حقایق خارجی نداره و اینجا جای بحث منطقی نیست اصلا. اگه منظورشون فلسفه مثلا ارسطویی باشه، شاید منظورشون این بوده از منطق سوری، اگر فلسفه قدیم منظورشون باشه که حرکت را نفی میکرده و فلسفه دیالکتیک اثبات میکرده، باید عرض بکنم که این چنین نیست. کتاب های فلسفی پر است از مباحث حرکت و ما معتقد هستیم که در فلسفه اسلامی حرکت اونقدر عمیق و وسیع اثبات شده که هیچ مکتب فلسفی تا به حال به عمقش نرسیده و اگر فرصتی شد و وقتی بود یه وقتی در این زمینه توضیح خواهم داد. و اینی که آقای طبری فرمودند که ملا صدرا به حرکت ذاتی نزدیک شد، برداشتی میشه ازش بکنن که فکر میکنن ایشون یک حرکتی کاملتر و عمیق‌تر از اینم میشه فرض کرد. اگه منظورشون این باشه باید عرض کنم که کم لطفی کردن. ممکنه منظورشون چیز دیگری باشه که حرکت ذاتی بودن نکته دیگری منظورشون باشه. به هر حال خلاصه عمق حرکت چه اندازه هست و قلم رویش کجاست اون مسئله دیگری است که خیلی بحث‌های مفصل داره. خواستم عرض بکنم که منطق سوری و منطق دیالکتیک، یعنی هیچ منطقی نمیتونه واقعیات منطق سوری را انطوق در جلسات قبل بیان شد و مکرر آقای طبری تصریح فرمودند که ما هیچ منطق سوری را انکار نمی‌کنیم و به اعتبار خودش کاملا باقی است و منطق دیالکتیک چیزی در مقابل منطق سوری راجع به مفاهیم مربوط به منطق سوری نیاورد. بله، نکته دیگه این است که بعد از این که تعریف حرکت روشن بشه که ما حرکت اگر پذیرفتند آقایون که مطلق تغییر حرکت نیست، یعنی تغییر دفعی از نظر فلسفی حرکت حساب نمیشه و الا بازگشت به حرف الیایاز، یعنی اونها هم سکونهای پی در پی را که تغییرات دفعی بود میپذیرفتند. اگر حرکت رو به این معنا بگیریم این درست بازگشت به اون مکتبی است که در فلسفه معروف است به انکار حرکت به معنای فلسفیش و این مکتبی که اینقدر ماتریالیسم دیالکتیک تأکید میکنه روی حرکت و حرکت رو یکی از اصول اساسیش قلمداد میکنه اونطوری که آقای طبری بیان فرمودند نمیتونه بازگشت بکنه به مکتب زنون که در فلسفه منکر حرکت شناخته شده. پس حرکت مسلماً از نظر ایشون هم نباید مساوی با تغییر باشه، باید تغییر تدریجی با حفظ وحدت جریان در از آغاز تا انجام باشه. اون وقت ما سوال میکنیم بعد اگر تعریف حرکت شد که البته فکر نمیکنم درش خدشه‌ای باشه، سوال میکنیم که آیا این حرکت را عمومیت براش قائل هستید؟ به عنوان طرفداران نمایندگان مکتب ماتریالیسم دیالکتیک عمومیت براش قائل هستید، یعنی قانونی جهان شمول میدونید همونطور که از بسیاری از تعبیرات برمیاد و شاید تعبیر آقای نگهدار هم روش تاکید کردن که این چیز قانونی است که هیچ چیز استثنا نداره، مطلق است، شامل همه چیز میشه، هیچ چیز بی حرکت نداریم. آیا این چنینه واقعا؟ اگر این چنین است که حرکت یک قانون جهان شمول است که شامل تمام پدیده های هستی میشه، شما به عنوان طرفداران فلسفه علمی که این مطلب را از راه علوم تجربی میخواد اثبات کنید، از چرا؟